از محیط خانوادگی، برخی از ویژگی های شخصیتیش رو طبیعتاً از محیط خانوادگی میگیر، خلقیات، رفتارها و بسیاری از این بنیاد. اما همین که وارد محیط و جامعه میشه، به تبع اون بسیاری از خصلت ها و ویژگی ها رو از جامعه به دست میاره. همین دو نگاه و همین دو تفاوت رو ما در سطحی کلانتر در محیط های متفاوت پیشرفته یا عدم پیشرفته، توسعه یافته یا عدم توسعه یافته، صنعتی و یا غیر صنعتی هم آثار و کنش و واکنش‌هاش رو بر روی انسان‌ها به خوبی میتونیم ببینیم. طبیعی است که در محیط‌هایی که فضای سنتی تری داره، رفتارها قدری به تعبیری متکی با اتکای بیشتر بر اون خصلت‌های ذاتی نوع بشر هست، اون چیزایی که فرا گرفته و اونها رو به همراه خودش بازخورد میده در فضای جامعه. در جوامعی که از سطحی از تکنولوژی برخوردارن، خب طبیعتاً نوع رفتارها و ویژگی‌ها هم در واقع آثار و کنش‌ها بر جامعه، در تولیدات، داده‌ها، دستاوردها قطعاً بسیار مؤثره، هم در بهره‌وری و در واقع بازدهی که در فضای حضور نوع انسان هست، اینها به شدت تأثیر داره. اما به طور کلی میخوام این نکته رو عرض بکنم که ببینید، انسان‌ها فارغ از در واقع نوع پرورش، تربیت، آموزش و فارغ از اینکه در چه مکان و یا نقطه‌ای از کره زمین حضور دارند، در قاره‌های توسعه یافته، در قاره یا در کشور عقب مانده جهان سومی یا به اشکال مختلف هر چیزی که می‌خوایم تعبیر و تفسیرش بکنیم، انسان‌ها به طور کلی سه خصلت یا سه ویژگی ذاتی دارن. خانم تقی مولا، ببینید، هر انسانی طبیعتاً دنبال منافع حد اکثری است. این چیزیست و ذاتیست که در واقع کنه نوع بشر وجود داره. هر انسانی طبیعتاً دنبال امنیت، ثبات و آرامش هست. هر انسانی به طور طبیعی و ذاتی دنبال در واقع منش و شخصیت قابل احترام هست، دوست داره به او احترام بگذارن، دوست داره این منش و شخصیتش مورد تقدیر و تحسین قرار بگیره. طبیعی است که با این سه خصلتی که دارم عرض میکنم، در تمام محیط ها همه انسان ها علاقمند به در واقع رعایت و به عبارتی استفاده از این سه خصلت هستند. اما همین سه نوع ویژگی باز در جوامع متعدد با سطوحی بهرمندی از سطوح متعدد توسعه یا عدم توسعه یافتگی باز ما میبینیم قدری متفاوته. ضمن اینکه علی‌رغم اینکه البته اینا ذاتی است و در همه نوع بشر هست، ولی به لحاظ محیط باز میتونه تغییر پیدا بکنه. مثلا مثال میزنم در بحث توجه و تمرکز بر منافع، شما ببینید در کشورها یا در مناطقی که از سطح توسعه یافتگی کمتری برخوردارن، بیشتر اتکا بر اون کنشگری و کنش و واکنش ها و رویه های سنتی هستند، انسان ها با اتکای به توانمندی شخصی خودشون سعی می کنن اون منافع حد اکثری رو به دست بیارن، در حالی که در حوزه ها، مناطق و یا کشورهای پیشرفته این منافع رو عموماً به گونه آموزش دیدن و به گونه در فرایند چرخی رفتار اجتماعی قرار گرفتند که این منافع حد اکثری رو در قالب سیستم طلب می کنند. به تعبیری میشه گفت که کشورها، مناطق یا نقاطی که کمتر توسعه یافته هستند یا روندها و کنشها سنتی هست، عمدتاً انسان‌ها منافع حد اکثریشون رو در قالب رفتار و تلاش فردی سعی می‌کنن به دست بیارن، در حالی که در مناطق و کشورهای توسعه یافته انسان‌ها در قالب سیستم و رفتار سیستماتیک در یک کارهای گروهی، در گره خوردن با همدیگر، اینها منافعشون رو به دست میارن. مثال میزنم، شما ببینید، بانک یا سیستم بانکداری مراجعه میکنی، اگه چک برگشتی داری، اونجا وقتی توی سیستم در واقع میزنه یا روندی مانیتورینگ هست، روندی شفاف و گویا هست، اونجا توی سیستم سرچ میکنه که خانم یا آقای فلانی چک شما یک مورد برگشت خورده یا یک شکایت یا یک اعتراض روی چک شما هست. بنابراین ما نمیتونیم به شما دست چک بدیم یا اینکه حساب شما رو تمدید اعتبار بکنیم. این داره سیستم و شبکه در قالب یک کار جمعی یا پکیج در واقع فرد رو هدایت میکنه که برو اون اثر نامناسب تو پاک بکن تا بعد بیا و بعد برگرد بیا تا ما در واقع روند طبیعی و معمولی رو با تو ادامه بدیم. همین مصداق و همین مثال در مجموع حوزه های کنشگری شفاف و سیستماتیک در کشورهای به هر حال پیشرفته و توسعه یافته تسری پیدا کرده به عموم رفتارهای اجتماعی، فردی، حاکمیتی و اداری امور کشورشون.
بله.
در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته یا به تعبیری کشورهای بدور از در واقع اون کنشگری های تکنولوژیک پیشرفته این گونه نیست، جزیره‌ای رفتار میشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر رشنوی بزرگوار، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین المللی. ممنون میشم همراه ما باشید تا حالا در بخش پایانی هم این موضوع رو بیشتر با هم دیگه بررسی کنیم و یه جنبندی از این پدیده داشته باشیم.
انشالله. خداحافظ.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم.
شغل شما چیه؟
من تولید کننده پارچه های تریکو هستم.
چند ساله؟
تقریبا نزدیک 12 ساله.
تعریف شما از صنعتی شدن یک کشور یک جامعه چیه؟ چه تعریفی برای این امر دارین؟
صنعتی شدن همه چیزو توی یه پوزیشن، توی یه چارت کاری بتونن تعریف کنن، از سیستم مالی گرفته، از بانک ها گرفته، روی نظم و قانون باشن، حتی نرخ تورم، حتی دستمزد کارگرها، همینا توی یه چارتی که بره یه کشور رو به سمت صنعتی شدن سوق میده.
تعریف صنعتی شدن جامعه یه زیرساخت هایی برای خودش داره که اینو تو طول زمان و وقت و افرادی رو تربیت کردن و جامعه رو به سوی اون متد ها و فن روز بردن هستش. این میتونه کمک کنه به یه جامعه‌ای که به طرف یه اقتصاد و صنعت خوب پیش بره.
کشوری میتونی مثال بزنی؟
مثل کشوری که تازه دارم میان، این برزیل، این هند، که دارن رو به صنعتی شدن میرن و صنعتی هم شدن تو این چند سال اخیر، مثل خود چین که تا 10 سال پیش با امروزش خیلی اختلاف دارن.
کشور چین، شما در چین به تولید کننده بهای زیادی داده میشه، مواد اولیه از هر جای دنیا که نیاز داشته باشه دولت حامیشه، سری براش واردات انجام میده، ماشینالات هر نیازی که داشته باشه از هر برند دنیا براش خیلی راحت این ماشینالات وارد میشه، تولیدش راحته، مشکل برای فروش نداره.
رشد این موضوع چقدر میتونه تأثیر داشته باشه تو زندگی شخصی شما و به طور کلی توی جامعه؟
100% تأثیر داره. یکی از تأثیراش قدرت خرید قشر ضعیفه. تو کشورهای صنعتی به کارگر اهمیت بهتری میدن، چون چرخ‌دنده‌های کوچیک اونا بهتر میتونن فعالش کنن. وقتی که قشر کارگر فعال بشه، چرخ اقتصاد گردش پیدا کنه، تمام کسبه، تمام ستون‌های بزرگ، چرخ‌دنده‌های بزرگتر هم فعال میشه.
برای من که یه آرامش ایجاد میکنه، برای نسل من، بچه های من، نواهای من، نتیجه های من، من تمام جوانایی که الان دارم میبینم همشون اینا بچه های من هستن، اینا تمامشون رو من وقتی میبینم توی جامعه سرگردان هستن، بغض من میگیره. جوانی که الان داره تحصیل کرده، دیپلم است، لیسانس است، کارشناسی خونده، کارشناسی ارشد خونده، رفته دکترا، الان من ببینم اینا بیکار وایسادن، عاطل بوده، تو این تولیدیای خیلی محقر دارن کار میکنن با حداقل ناچیز دستمزد، اینا رو اگر بکشن به طرف کارخونه‌های خوب بکشن، بهشون بها بدن، بهشون سرمایه بدن، دستمایه بدن، وام بدن، انگیزه بهشون بدن، زمین بهشون بدن، اینا همه میتونه یه تأثیرات آنچنانی داشته باشه تو روح و روان جوان و تو روح و روان خود من و جامعه. اگر شاد بشه، مطمئن باشین که اون جامعه شاد پویا میشود، مطمئن باشین.
به نظر شما زیرساختای این موضوع چی میتونه باشه؟
اول نظام بانکیه، بهره‌های پایین اولین گزینه‌اش به نظر منه که حالا تو زمینه کاری خودم دارم میگم. بهره‌های پایین بانکی، معافیت‌های مالیاتی، حتی بیمه که کارخونه دارا میکنن برای پرسنلشون. ما یه قانونی داریم که میگه آقا شما با 5 تا کارگر بیشتر داشته باشی باید بیشتر بیمه بدی. ولی تو کشورهای صنعتی برعکسه، میگن شما هر چقدر کارگر استخدام کردی معافیت مالیاتی میگیری، معافیت پرداخت بیمه پرسنل تو میگیری، کارگر بیشتری میکنن، تولیدشون رو بالا میبرن. تو کشور ما برعکسه، شما مصرف وقتی میخوای تولیدتو بالا ببری، اولین کاری که میکنن اداره بیمه کارگری تامین اجتماعی معافیتتو ازت میگیره، میرید جلوتر برق مصرفی انرژی مصرفی بیشتری رو داری صرف میکنی، قبضات تصاعدی بالا میره، در صورتی که بعد بگن آقا شما راندمان تولیدتو بردی بالا تخفیف بگیری، عین یه مشترک پرمصرف بهت نگاه نکنن. خیلی کارخونه ها مجبور میشن برای اینکه بیان مصرفشون رو بیارن پایین، مصرف انرژیشون رو، یه شیفت کارشون رو تعطیل کنن، این به ضرر اقتصاده.
در وهله اول زیرساخت صنعتی شدن یک کشور برمیگرده به حمایت دولتی. وقتی که یک دولت میاد از صنعتگرش و تولید کنندهش در همه راستاها حمایت میکنه، در کل صنعت اون کشور پیشرفت خیلی خوبی داره، مخصوصا حمایت‌های روی مواد اولیه‌ای که داره توی مملکت وارد میشه.
دوستان عزیزم، خیلی متشکرم که بسته گزارشی امشب رو هم شنیدید. موضوع روایت اقتصادی ما پدیده صنعتی شدن هست و نقشی که میتونه در توسعه اقتصاد کشورها داشته باشه. سامانه پیامکیمون 30036-37. اساساً جامعه شناسی صنعتی ارتباط بسیار نزدیک و جدایی ناپذیری با جامعه شناسی کار داره و طبیعتاً به دنبال گسترش زمینه‌های شغلی جدید و تقسیم کار، بسیاری از نگاه‌های اجتماعی نظیر روابط درون خانواده و روابط فرهنگی هم از اون تأثیر می‌گیرن. شما تأثیر صنعت و پدیده صنعتی شدن رو در روابط اجتماعی و خانوادگی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ صنعتی شدن جوامع تأثیر پایداری در ارزش‌های فرهنگی هم ایجاد کردند؟ یکی از مشخصات بارز جوامع صنعتی تولید در حد بالا و در نتیجه مصرف به همون نسبته. یادمون باشه که خود گسترش علم و تکنولوژی تقویت کننده جوامع صنعتی بوده و مجموعه ساختار اجتماعی این جوامع رو تحت تأثیر قرار داده. جامعه صنعتی دارای فرهنگ، زمینه‌ها، ارزش‌ها، نیازها و به طور کلی چارچوب‌هایی است که قبلاً در این جوامع وجود نداشته. همراهان برنامه تئوری ذهن، در تقریبا دقایق پایانی برنامه میخوایم بریم سراغ جنبندی موضوعی برنامه امروزمون که بیشتر در خصوص پدیده صنعتی شدن بود. در صحبت پایانی که با آقای دکتر علی مروی خواهیم داشت در خصوص موضوع برنامه‌مون، میخوایم ببینیم چه ارتباطی میتونه بین تکنولوژی باشه و همچنین فرض بفرمایید تبدیل شدن ایده به ثروت. تکنولوژی چقدر میتونه کمک بکنه تو این زمینه؟ آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. ببینید، نکته که وجود داره اینه که خب ما تو وقتی که داریم از صنعتی شدن و تکنولوژی و فناوری و اینها صحبت میکنیم، ممکنه خیلی از مخاطبین بگن که ما ایده خلاقانه دارم، من همین الان میتونم مثلا کاری بکنم که تولید مثلا 5 برابر بشه، 3 برابر بشه، یا میتونم یه کاری بکنم که هزینه های تولید مثلا نصف بشه. ما یک حلقه مفقوده داریم و اون تبدیل شدن ایده به محصول هست، ایده به ثروت هستش. یعنی چی؟ یعنی ببینید، قبلا هم یه بار تو برنامه صحبت کردیم، مسئله که وجود داره اینه که تکنولوژی صرفاً مقاله نیست، تکنولوژی صرفاً یافته علمی نیست، تکنولوژی صرفاً پروتوتایپ تولید کردن یک محصول نیست.
این پروتوتایپ که میگید فارسیش چی؟
پروتوتایپ یعنی ماکت، یعنی نمونه. درسته. یعنی نمونه سازی ها نیست. خیلی از جوانای عزیز ما هستن و خیلی آدمای مختلفی هستن که یه محصول رو تولید میکنن، این محصول در اشل آزمایشگاهی جواب میده، حتی ممکن در اشل آزمایشگاهی خیلی خوب هم باشه.
بله بله.
اما واقعا صرفه اقتصادی و صرفه به مقیاس داشتن، آنچه که باعث شد که دنیا در سطح تکنولوژی تفاوت‌های رو ایجاد بکنه بین کشورها، یعنی یک کشور خیلی پیشرفته بشه که کمتر، اینه که اونها رفتن سراغ فناوری‌ها و تکنولوژی‌هایی که اقتصادی شدن. ما متاسفانه تو کشورمون هدایت تکنولوژی ها و نوآوری ها، هدایت فناوری ها به سمت تکنولوژی های اقتصادی رو نداریم. مسئله ما اینجاست که الان ما کلی مخترع و مبتکر تو کشورمون داریم، اما اینا نمیدونن که چجوری قراره این ایدهشون تبدیل به یک محصول اقتصادی بشه.
و چقدر ما پیامک داریم در خصوص دقیقاً همین نکته‌ای که شما گفتید.
آره، و این یه نظامه، این یک سازمان نیست، یک آدم نیست. ما اشتباه میگیم، گاهی وقتا فکر میکنیم که اگر مثلا رئیس بنیاد ملی نخبگان رو عوض بکنیم، اون وقت مثلا مشکل تولید تو این کشور به لحاظ فناوری عوض میشه. نه، مسئله این هستش که آیا نظام اقتصادی شما که بخشش تو آموزشه، بخشش تو تربیت نیروی انسانی، بخشش تو تأمین مالیه، بخشش تو قیمت گذاریه، آیا این نظام به گونه‌ای هست که فرایند نوآوری تبدیل به یک تکنولوژی فناوری اقتصادی بشه؟
درست.
پاسخ اینه که الان نیست. پاسخ اینه که الان فناوری ها به شکل جزیره‌ای و به شکل موردی ممکنه به محصول ختم بشن، اما اینگونه نیستش که ما یک فرایندی رو داشته باشیم که تو اون نظام یک نوآوری اگر ظرفیتش رو داشته باشه به اقتصاد تبدیل بشه.
همینطوره. این راهکارش چیه آقای دکتر؟ یعنی ما اگر بخوایم به این سمت بریم، ببینید توقعی نیست که به قول شما همه ایده ها و همه آنچه که خیلی از جوانان نخبه ما به دنبالش هستن، خیلی ایده جذابی تبدیل بشه به محصول. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اصلا شاید صرفه اقتصادی نداشته باشه و شرایطش در کشور وجود نداشته باشه. ولی چیکار کنیم اونهایی که شرایطشون وجود داره، یعنی این تکنولوژی کمک بکنه به اون ایده که تبدیل بشه به محصول؟ یعنی ما همش قصهشو نخوریم که مثلا ما میتونیم همچین چیزی رو داشته باشیم تو کشور ولی داریم واردش میکنیم از کشورهای دیگه.
این چند تا حلقه داره. ببینید مثلا حلقه شروع این ماجرا حقوق مالکیت معنویه. یعنی ما باید تکلیفمون رو بالاخره با مالکیت معنوی مشخص
کنیم. درست.
حتما شما بهتر از من میدونید ما تو مالکیت معنوی دچار یه تعارضیم. از یه طرف دوست داریم مالکیت معنوی رو، چون داریم ضربه میخوریم، از اون ور ماجرا رو میترسیم اگر مالکیت معنوی رو قبول بکنیم، چون خودمون داریم به خاطر تحریم ها و به خاطر مسئله دیگه این قانون رو زیر پا میذاریم، محدودیت برامون ایجاد بکنه. از یه تعارضه که بالاخره ما اینو کدوم سمت ماجرا رو بریم. به هر حال کشوری که و نظام اقتصادی که مالکیت معنوی توش درست تعریف نشده باشه، اساسا نمیتونه سمت تکنولوژی بره. چون بیس کار اونجا یه گیری داریم. ما نمیدونیم بالاخره من الان این نوآوریمو تو رادیو اقتصاد بگم، یکی بشنوه بره تبدیلش به محصول بکنه، من هیچ ادعایی نمیتونم بکنم، چون من مالکیت معنوی رو ایده نداشتم.
درست.
پس این یه بحث اینجاست. دو، مسئله بعدی که وجود داره مسئله تأمین مالی ایده هاست. ما شتاب دهنده های زیادی داریم که دارن توی حوزه فناوری ها و اینها کار میکنن، اما همین الان نظام تأمین مالی ما که نظام تأمین مالی بانک محور هست، برای حوزه خلاقیت و فناوری خط ویژه نداره. ببین مثلا ما تو کشورمون یه خط ویژه رو وزیر اقتصاد ایجاد میکنه، میگه برای عزیزان بازنشسته تا زیر 100 میلیون تومان میتونن برن وام بدون ضامن بگیرن.
بله.
این میشه یه خط ویژه، یه لاین باز کرد. چه لاینی رو ما برای تکنولوژی رو باز کردیم؟ الان ما توی بانک‌ها آیا لاینی داریم که بریم بگیم من با این، با ثبت این ایده میخوام از این ظرفیت استفاده بکنم؟ نه. پس نظام تأمین مالیش رو هم نداره. بریم مرحله بعدی. آیا ما نظام قیمت‌گذاریشو داریم؟ آیا ما محصول فناورانه رو میتونیم درست قیمت‌گذاری بکنیم؟ بازم نداریم. این موضوع نمیدونم الان مثلا من این خودکار رو با یک تکنولوژی جدید بدم قیمت گذاریش رو چقدر بذارم، بازم نمیدونم.
درست.
و همینطور تا آخرش، این که من عرض کردم این یه مجموعه از عوامل رو میخواد تا به این برسیم. اما نکته پایانی من که عرضم رو جمع بکنم این هستش که اقتصاد تولیدش رشد نمی کند مگر اینکه تکنولوژی در اون کشور ارتقا پیدا بکنه. این دیگه اصل مشخصیه که هیچ کسی زیر پا نمیذاره. اگه میخوایم خودرومون بهتر بشه باید تکنولوژی بهتر بشه، و الا جور دیگه ما نمیتونیم اقتصاد رو بهترش بکنیم.
بله، اقتصاد تولیدش رشد نمیکنه مگه اینکه صنعت و تکنولوژیش رشد پیدا بکنه. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر مروی. منتها در این بخش جنبندی بحثمون رو با جناب آقای دکتر نبی‌الله رشنو، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین المللی هم بشنویم. آقای دکتر رشنو در خدمت شما هستیم.
تمنا میکنم آنچه که به هر حال میتونه گشایش ایجاد بکنه در این فضا
بله.
و به نوعی فضا رو از سمت منافع فردی به سمت منافع جمعی و درک در واقع مفهوم ملت مدارانه در یک جامعه ایجاد بکنه، خب بخشش به طور طبیعی برمیگرده به آموزش ها و دریافت ها و داده ستاده های متعددی که به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به ویژه بنیادهای اقتصادی که طبیعتاً برنامه‌ریزان و حکمرانان در سطح جامعه ایجاد می کنند. طبیعی است که جامعه اگر به لحاظ اقتصادی درگیر روزمرگی باشه، خب از این جامعه خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فرایندهای اجتماعی رو یا منافع رو به طور عام برای عموم جامعه درک بکنه. جوامعی که به لحاظ اقتصادی ضعف دارن حتما به لحاظ فرهنگی هم خیلی تعمق در واقع مناسب و متناسبی روی مسائل فرهنگی نخواهند داشت. این جوامع به لحاظ سیاسی درگیر بحران، تنش و تهدیدات روزمره و حتی مستمر و پایدار میشن، چون این جوامعی با بی‌ثباتی مستمر در ابعاد متعدد در واقع اداری امور جامعه مواجه هستند، چون این جوامعی به طور طبیعی صحنه و عرصه رقابت لازم رو نه در فضای ملی و نه در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی خیلی ازش بهره نخواهند برد و نمیتونن روی مباحث رقابتی برنامه‌ریزی بکنند. طبیعی است که شاه بیت مجموعه آنچه که ما از در واقع کنش و واکنش های انسانی در محیط های متفاوت سنتی و یا پیشرفته انتظار داریم همش بر می گرده به جرأت و به با قدرت و با اراده میتونم بگم به بنیادهای اقتصادی جامعه بر می گرده. این بنیادهای اقتصادی هستند که فرهنگ رو می سازند، درک و بینش و تعمق سیاسی رو تقویت و پرورش می کنند. این بنیادهای اقتصادی هستند که فضایی رو ایجاد می کنند تا یک ملت سربلند بشه، جامعه از فرد تا اجتماع بتواند به در واقع به طور متناسب و مطلوبی به نیازها و مطالباتش دست پیدا بکنه. لذا به نظر می رسد آنچه که تجربه نشون داده و آنچه که امروز هم بدنی عموم جوامع بر آن استوار است این است که قطعاً باید مسئولین و متولیان در حوزه‌های متعدد اداری جوامع نسبت به ایجاد تعادل‌های لازم اقتصادی در سطح جامعه و جوامع هدف تعمق لازم عملی و عملیاتی رو داشته باشن تا اینکه بتونیم انتظار داشته باشیم یک جامعه از فردش تا عالی ترین سطوح اجتماعیش نسبت به باورها، الزامات و بنیادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مجموعه اهرم‌ها و ویژگی‌هایی که میتونه خصلت‌های پایدار در جامعه ایجاد بکنه رو پایدار باشن و چون این جامعه ای رو بتونیم نسبت به فردای اون امیدوار باشیم و چشمانداز قابل قبولی رو برای اون تصور بکنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید آقای دکتر رشنو. دست شما در نکنه. براتون آرزوی موفقیت
میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. متشکرم که روایت امشب رو با محتوای پدیده صنعتی شدن گوش کردید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جایی از برنامه که نظرتون رو جلب کرد به سامانه پیامکی 30,000-3637 عنوان بفرمایید. در لحظه های پایانی این برنامه از سری برنامه های تئوری ذهن ذکر این نکته ضروریه که جامعه صنعتی با تولید، خدمات و کالا همراهه. جامعه صنعتی با مواد خام سر و کار داره و موتور اون ماشین صنعتیه و محصول خروجی چیزی ملموس و فیزیکاله. اما مهمترین دغدغه همه جوامع نسبت به گسترده شدن صنعت ایجاد آلودگی زیست محیطیه که در قرن حاضر مشکلی بزرگ به حساب میاد. این نکته ایه که باید مراقبش باشیم. از همراهیتون متشکرم. خداحافظ.
کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. من از کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.